أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این قسم سوم در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که موارد تعارض استصحاب رو بیان کردند، جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است. در اینجا مرحوم آقای آخوند در مقابل شیخ که قائل هستند اساساً استصحاب و سایر اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی قابلیت جریان نداره و استدلال هم کردند که دیروز عرض کردیم عمده اشکال مناقضه بین صدر و ذیل در ادله استصحابه. لا تنقض الیقین بشک عام همه موارد شک را که مسبوق به یقین سابق باشه میگیره، از جمله مورد علم اجمالی. اما ذیل ولکن انقضه به یقین آخر، این موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه. ولذا مرحوم شیخ به این عنوان که مناقضه بین صدر و ذیل هست، به تعبیر ایشان مناقضه بین سلب کلی و ایجاب جزئی، این هست در ادله استصحاب. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در مقام نفی این معارضه هستند و دیروز این نکته عرض شد که مرحوم آقای آخوند سه تا جواب از شیخ دارند که دو تا جوابش رو در کفایه مطرح می کنند، یک جوابش هم در حاشیه رسائل ذکر فرمودند. و نکته این است که اون چه که مرحوم شیخ می فرماید که بعد مفصل به اصطلاح وارد می شیم، اون چی که مرحوم شیخ می‌فرماید اختصاص به استصحاب نداره در اطراف علم اجمالی، همه اصول مرخصه همینه. در استصحاب لا تنقض الیقین به شک داریم و در ذیل بل انقضه به یقین آخر. در مثل دلیل براءت هم داریم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، حتی تعلم انه حرامون. اونجا هم با صدر و ذیل داره و این مناقضه‌ای که مرحوم شیخ می‌فرماید در اونجا هم هست. مرحوم آقای آخوند در مقام رفع این مناقضه، یعنی در واقع جواب مرحوم شیخ، عرض کردیم کلام ایشون در کفایه در اینجا حرف شیخ رو متعرض نمی‌شن، اما کلامشون ناظر هست به بیان مرحوم شیخ در رسائل. در وجه اول مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه فرمودن مناقضه بین صدر و ذیل نیست. چرا؟ ایشون عنوان فرمودند که صدر در مقام بیان حکم کلی هست، لا تنقض الیقین به شک، همه موارد رو میگیره، هر کجا که شکی داشتیم که مسبوق به یقینی بود در اینجا استصحاب جاری میشه. در اطراف علم اجمالی هم در هر طرفی ما یقین سابق داریم، شک فعلی هم داریم، پس استصحاب جاری میشه. صدر شمولش عامه. اما نسبت به ذیل، نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه این بود که اولا ذیل در مقام بیان یک حکم تعبدی نیست مثل صدر. صدر روایت یک حکم تعبدی بیان میکنه، لا تنقض الیقین به شک. اما ذیل حکمی بیان نمیکنه اینجا، حکم تعبدی، بلکه این که بل انقضه به یقین آخر، این که شما بیا شکت رو فقط نقض کن با یقین آخر، یعنی شما در حال شک هنوز واجد اون یقین سابق خودت هستی. این یقین سابق خودت رو فقط با یقین میتوانی رفع بکنی. شک با یقین رفع میشه. این که شک با یقین رفع میشه، مرحوم آقای آخوند میفرمایند این حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. عقل هم همین رو میگه. وقتی شما یک یقینی دارید، مثلا به نجاست چیزی، اگر دوباره یقین پیدا کردید به طهارتش، خب عقل میگه دست از اون باور قبلیت بردار و این باور جدید رو به اصطلاح به کار بگیر. این حکم عقلیه، لازم نیست شرع بگه. شرع هم به ما نمیگفت، ما این رو میفهمیدیم. ولذا اون چه که در ذیل آمده است یک حکم تعبدی نیست، بلکه ارشاد به همین حکم عقلی است. خب اگر ارشاد به حکم عقلی است، ما برای تحقیق مطلب دنبال همون حکم عقلی باید بریم. اینجا دیگه این کلام موضوعیتی نداره، تعبد خاصی اینجا نیست. این یک مطلب که ایشون تکه میکنن. مطلب دیگر که در اینجا تکه میکنن مرحوم آقای آخوند عبارت از این است که اون حکم عقلی که ما گفتیم، عقل میاد در واقع در اینجا به ما میگه یقین یک امر محکم و مبرمه در مقابل شک. یقین یه چیزیست که میشه روش تکیه کرد. و این ذیل در مقام این هست که شما بیاید وقتی شک دارید و یقین سابق، از این یقین سابقتون که امر محکم و مبرم هست، فقط با یک امر مبرم و محکم دیگری به قول معروف دست بردارید. قبلا باورتون به نجاست بوده، الان باور به طهارت شده. یقین حجیتش ذاتی است، علم حجیتش ذاتی است و ارائه می کند واقع را، امر محکم و متقنه. شما از اون یقین سابق و باور قبلی فقط با این امر محکم و متقن دست بردارید. و مرحوم آقای آخوند می فرمایند ما در علم اجمالی این امر محکم و متقن رو نداریم، چون در علم اجمالی شک دخیله. یعنی چه شک دخیله؟ یا به تعبیر بعضی از آقایون، اصلا علم اجمالی علم مشوبون به شک. من علم دارم به نجاست احدهما. این نجاست احدهما که میگم، خب شکم دارم در نجاست احدهما. اگر علم بود که متعلقش باید واضح و معلوم باشه. این هم یک نکته است که مرحوم آخوند روش تکیه میکنن. یک نکته دیگری که ایشون تکیه میکنن در اینجا در این جواب این است که ما در اینجا بل انقضه به یقین آخر، غیر از این که حکم عقله و این ارشاد به حکم عقله، در خود دل روایت این فهم ما داریم از این مدلول که شما یقین سابق که دارید و الان شک پیدا کردید، از اون یقین سابق با یقین میتونید دست بردارید. اما چه یقینی؟ اون یقینی که دقیقاً خورده باشه به همون متعلق یقین سابق. یعنی متیقن شما در هر دو جا باید یکی باشه. یقین ناقض دقیقاً باید بخوره به یقین منقوض، یقین سابق. ولذا شک هم که ما بحثش میکنیم، میگیم شکی که در استصحاب داریم، اون نقطه اصابه شک دقیقا باید نقطه اصابه واقع و یقین باشه. اینجا هم ایشون میفرماین این یقین دومی که میتواند ناقض یقین اول باشه، دقیقا باید بخوره به همون نقطه‌ای که یقین اول بهش خورده. در علم اجمالی این اتفاق نمی افته. اجازه فرمایید. در علم اجمالی یقین دوم دقیقاً به اون نقطه یقین اول نمی خوره. به حساب اینکه شما در یقین اول تفصیل دارید، تعیین دارید، مشخصا یقین خورده به چیز خاصی. اینجا در این یقین دوم در موارد علم اجمالی یقین متعلقش وضوح نداره، تعین نداره، بلکه احد و هما هست. متعلق این یقین با متعلق اون یقین در موارد علم اجمالی تفاوت میکنه. یقین دوم نمیخورد دقیقا به اونچه که یقین اول بهش خورده. چرا؟ چون اینجا این یقین به نجاست احد هما هست. همون که گفتم علم اجمالی علمی است که اجمال در کنارشه، شک در کنارشه، ولذا اینجا وقتی ذیل در این مقامه با این عرایضی که عرض کردیم، حتی تکرار بود با یه قدری توضیح بیشتر چون بعضی از آقایون دیدم اشکال میکنن، اینجا مرحوم آخون میفرماین این ذیل با این معنایی که ما کردیم، اولا ارشاد به حکم عقله و بعد هم اون نکته که یقین، یقین دوم اصابه نمی کند به همون نقطه اصابه یقین اول، بنابراین معارضهی بین صدر و ذیل وجود نداره، معارضه نمی کنه، بلکه صدر یک حکم تعبدی میگه برای همه جا، اما ذیل کاری به اون حکم صدر، این داره تبیین میکنه اون حکم صدر رو، یه حکم دیگری در کنارش نمیاد بیان بکنه. این بیان مرحوم آخوند. بفرمایید شما. بله بسیار خوب. به این آخوند نمیخواد بگه فرما، اجازه فرما، این آخوند کجا دست اینا بله تمام شد. ببینید اما مرحوم آخون نمیخواد بگه حکم عقل با حکم چی فرق میکنه در اونجا. حرف مرحوم آخون این است که شما در ذیلتون یک کلام دومی ندارید. ببینید مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیانش، چون این کلامی که شیخ میگه توجه داشته باشید، این تمام افراد بعد خودش رو به اشکال انداخته، این حرف شیخ. یعنی شما دو تا مبنا در باب علم اجمالی دارید، میدونید علم اجمالی هم در فقه خیلی داریم دیگه، خیلی زیاده. اینجا اصول مرخصه رو در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم یا جاری نکنیم؟ شیخ میگه جاری نکنیم. چرا؟ مناقضه بین صدر و ذیل، مناقضه صدر و ذیل، اونم مناقضه ای که شیخ میگه بین سلب کلی در صدر و ایجاب جزئی در ذیل، مناقضه باید بین دو حکم باشه، بین دو جعل باشه. مرحوم آخوند میاد میفرماید شما در ذیل یک جعل مستقل ندارید، یک تعبد ندارید که در مقابل صدر واقع بشه. ذیل میاد در مقام تبیین صدر که من در صدر، من شارع میگم لا تنقض الیقین بشک، برای اینکه یقین امر مبرم محکمه، شک امر مردد محکم نیست، متقن نیست، از یقین سابقتون با شک دست بر ندارید، بلکه اگر خواستید دست بردارید با یک یقین مثل خودش دست بردارید. درست شد؟ این که اگر خواستید دست بردارید با یک یقین مثل خودش دست بردارید، این حکم عقله. عقل ما اگر شرعی هم نبود، عقل ما میگفت شما قبلا باور داشتید این فرش نجسه، اما بعدا یقین کردید پاکه. عقل نمیگه به یقین دوم عمل بکنید؟ خود به خود یقین اول برای شما از بین میره، یعنی یقین لا یقین میشه، به یقین دوم عکس میکنید. اینو عقل میگه. وقتی عقل حکم داره در جایی، همون مطلبی که در باب ارشاد الی حکم العقل میگیم، وقتی عقل در یک جایی حکم داره، شر دیگه معنا نداره تعبد داشته باشه، تعبد شر لغو میشه. بلکه اگر هم شارع میاد چیزی میگه، ارشاد به همون حکم عقله، مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اونجا هم همین حرفا میزنیم. این نکته ایست که مرحوم آخوند روش تکیه میکنه، تکیه گاه مرحوم آخوند اینه. اما اینج ما نمیخوایم، میدونم ما که نمیخوایم اعتبار استصحاب الان بحث کنیم، او در ادله استصحاب بحث شده، عقل چی میگه، عقلا اینا الان اینجا عنایت بفرمایید به این نقطه. باشه، با هم حرف شما قبول، حرف شما قبول، الان اینجا ربط نداره، عنایت بفرمایید. ببینید این مرحوم آقای آخوند اینو میخواد بگه، این یه نقطه که بهش توجه بفرمایید. دوم، اون چیزی که شما دیروزم باز بهش اشاره کردید که ما لا تنقض الیقین بشک، اگه یقین سابقمون اجمالی بود، ببینید ما چیزی که در استصحاب بحث میکنیم، اگر به مقتضای یقین متیقنی، که این متیقن باید حکم شارع باشه. چرا حکم شارع باشه؟ چون ما در عقل و عقلیات و عقلا که دست نداریم، ما در دائره سلطنت شارع بحث میکنیم، دائره سلطنت شارع احکام خودشه. اگر شما علمی داشته باشید در گذشته که این علم تنجیز کند حکمی را، توجه فرمودید، اینجا همون چیزی که ما در علم تفصیلی میگیم در علم اجمالی هم میگیم. اگر علم اجمالی داشتید که ثابت میکنه در اینجا یک حکمی رو برای شما، این نمیتونید نقضش کنید با شک، این حرفی درش نیست. ولذا اما اگر این رو ما آمدیم گفتیم، ضرر به حرف شیخ نمیزنه. چرا؟ برای اینکه شیخ هم نمیگه صدر روایت دلالت نداره، شیخ هم میگه لا تنقض الیقین بشک، هر کجا که شما یقین و شک دارید میگیره. اشکال مرحوم شیخ در ذیل مناقضه رو در ذیل درست میکنه، میفرماید صد دلالتش عامه، اما ذیل این اخبار عرضم به حضورتون که این دلالت رو نداره، بلکه ارشاد و همون حرفایی که گفتیم. این بیان مرحوم آخوند که در کفای عنوان فرموده، منتها در کفای خیلی مجمل بیان فرموده، تفصیلش رو بیشتر در حاشیه رسائل آمده و توضیح داده. این عمده ترین جواب مرحوم آقای آخوند از شیخ که ما رو خیلی تکیه کردیم، این عمده است. یعنی اگر ما هم میخواییم با شیخ موافقت کنیم و بگیم در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه از جمله استصحاب جاری نمیشه، این اشکال شیخ رو باید حل بکنیم و جواب بدیم، ما آخوند رو، این اشکال آخوند رو باید جواب بدیم. یعنی این حرف آخوند حرفیه، حرف پختهیه، نمیشه راحت ازش گذشت. این وجه اول مرحوم آخونده. مرحوم آخوند وجه دومی هم دارن، البته این وجه دوم به استحکام وجه اول نیست، منتها من قبل از گفتن خرابش نکنم. وجه دوم مرحوم آخوند این است که اگر شما این وجه اول ما رو قبول نکردید، مع التسلم، حرفایی که ما گفتیم که ذیل حکم تعبدی نیست، ارشاد به حکم عقل، یقین به نقطه اصابه یقین سابق نخورده، اینا رو نپذیرفتید شما، ادله استصحاب مگر همش ادله‌ای که ذیل داره؟ دو قسم ادله استصحاب، یک قسم ادله‌ای است که ذیل داره، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، این ادله ایست که ذیل داره. اما در استصحاب یه ادله ای هم داریم که ذیل نداره، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، هیچ ذیلی هم نداره. ما یا آخوند در مقابل حرف شما جناب شیخ مناقضه میفرمایید، اونی که ذیل داره مناقضه بین صدر و ذیل درست میشه، ما میریم سراغ ادله ای که ذیل نداره. اون ادله‌ای که مطلق فقط صدر داره. صدر هم که شما قبول کردید که هم علم اجمالی رو میگیره هم علم تفصیلی رو. خب در اینجا اگر کسی اشکال بکنه که خب جناب آخوند اینجا وقتی ذیل در اون روایات هست نسبت به این اخباری که ذیل نداره، شما چجور به ظهور اینها تمسک میکنید با وجود اون ذیل در روایات دیگر؟ مرحوم آخوند فرماید ببینید اینجا ذیلی که در روایات دیگر هست صدمه ظهوری به این روایات مطلق و بدون ذیل نمیزنه. چرا؟ برای اینکه منفصله. ذیل اون روایات متصل به این روایات که نیست، منفصله. در قرینه منفصله اگر شما یک ظهوری دارید، یک قرینه ای هست که این قرینه صارف از این ظهوره، ظهور رو برمیگردونه، زمانی این قرینه میتواند مانع انعقاد ظهور بشه که متصل باشه. اما اگر متصل نشد لا محاله ظهور منعقد میشه. ولذا این ذیلهایی که در روایات مزیل هست صدمه ای از نظر ظهوری به این روایاتی که ذیل نداره نمیزنه. ما مستندمون رو این روایاتی قرار میدیم که ذیل نداره، خیالمونم راحته. احسنت. بله، این اشکال خیلی خوبه، اشکال قویی است، چون مرحوم آخوند رضوان الله علیه تکیهشون رو این جهته که شما میگید ذیل هست، ذیل معارضه، ما بریم سراغ اون روایاتی که ذیل نداره. شما میگید با اون ذیلها ظهور در اینجا منعقد نمیشه، ما میگیم نه خیر، ظهور منعقد میشه، چون ظهور در جایی منعقد نمیشه که این قرینه متصل باشه. خب مرحوم آخوند در اینجا یک بحثی رو عنوان میکنن در مباحث الفاظ داریم، در ظهورات. اونجا در ظهورات یک لفظی هست ظاهر در عامه، ظهور در عموم داره، معلل به ال هست، العلماء مثلا. اگر در اینجا قرینه‌ای باشه که با این ظهور در عموم منافات داشته باشه، فرض بفرمایید همین لا تکرم الفساق من العلماء، اما جدا باشه، اونجا بحث میکنیم که قرینه ای که منفصل از این ظهور باشه مانع از انعقاد ظهور نمیشه، نمیتونه جلوشو بگیره، منفصله. ولذا ظهور در این عموم منعقد میشه، اما تمام شد دیگه، دیگه راحت هستیم. نه، این ظهور پیدا میشه اما در مقام حجیت، در مقامی که میخوایم استناد به این ظهور بکنیم، قرینه منفصل مانع میشه. مانع از انعقاد ظهور نیست اما مانع از انعقاد حجیت هست. خب جناب آخوند اشکالی که ایشون کردن اینه، جناب آخوند شما در اینجا روایاتی که ذیل نداره برید سراغش، رفتید سراغش و عکس کردیم، ظهورم داره در مدعای شما که در اینجا هر جا یقین و شک باشه ادله استصحاب بیاد بگیردش، ولو موارد علم اجمالی. اما آیا شما فقط به ظهور میخواید تمسک بکنید یا به ظهور حجت؟ ظهور حجت زمانی است که هیچ قرینه ای نداشته باشیم، چه متصل چه منفصل. تفاوت اتصال و انفصال در اینه که قرینه منفصله مانع از انعقاد ظهور نمیشه اما مانع از حجیت میشه. ولذا روایات استصحاب رو هم میریزیم، همه اون روایاتی که ذیل ندارن اگر به فرمایش مرحوم شیخ، نه به فرمایش مرحوم آخون، چون آخون میگه ذیل هیچ موضوعیتی نداره، مطلبی نداره. این بیان دومی هم که دارن، استدلال دوم تسلمیه. اگر مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمد فرمود ذیل هم مطلبی داره، مطلب مستقلی داره، حکمی داره، خب در اینجا ما مجموع روایات استصحاب رو که رو هم ریختیم با همون ذیل اون روایاتی که مطلق و ذیل نداره تقیید نمیشه، تقیید میشه. خود شما این کار رو میکنید، تقیید میکنید. پس این چه وجهی شد؟ این حرف درسته. به هر حال این وجه دوم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که عرضم به حضورتون که در اینجا مطرح کردن در کفایه. وجه سومی دارند مرحوم آقای آخوند، این وجه رو در حاشیه رسائل آوردن، در کفایه نیاوردن. خب ایشون تکیهشون در این بیان این است که ظهوری که ما در صدر این اخبار داریم، این ظهور اقوا هست از ظهوری که در ذیل داریم. چون دعوا با شیخ دیگه عرض کردیم، این بیان ایشون ناظر به کلام شیخه، شیخ هم مناقضه بین صدر و ذیل میگه. ایشون میخواد این مناظره رو ضعیف کنه، این مناظره رو از بین ببره، بشکنه. ایشون میفرماید ما دلالتی که در صدر داریم دلالت قویی هست. چرا؟ قوتش در کجاست؟ ایشون میفرماید که در دلالت به اصطلاح در لا تنقض الیقین به شک، اینجا خود یقین در صدر لا تنقض الیقین در حیز نفی واقع شده، در حیز نهی واقع شده، لا تنقض الیقین به شک. وقتی در حیز نفی واقع شده در اینجا شمول و عموم پیدا میکنه با قوت بالا، لا تنقض الیقین به شک. اما این قوت و قدرت رو در ذیل ما نداریم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند بل انقضه به یقین آخر، تصریح میکنن لا وجه لدلالتهی علی عموم ولا علی اطلاق، هیچ وجهی نداریم که اینجا دلالت بر عموم بکنه یا اطلاق. و این تعبیر رو دارن لعدم کونهی مسوقا فی مقام البیان من هذه الجهه. خب چی میخواد بگه ایشون؟ مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا در صدد این است که بیان بفرماین چون ظهور صدر اقوا هست از ظهور ذیل، بنابراین این ظهور صدر در تصادم و در تعارض با ظهور ذیل از بین نمیره، محفوظ میمانه. درست؟ این مدعای ایشونه، ظهور صدر اقواست. چرا اقواست؟ استدلالی که ایشون میکنه اگر در اینجا نکرهی در سیاق نفی واقع شد، اینجا یقین ما در سیاق نفی واقع شد، در نکرم همین حرف دیگه به هر حال اونجا میگیم، در سیاق نفی واقع شدن یکی از خصوصیاتش اینه که دلالت بر عموم و شمول داره، این دلالت قویه. لا تنقض الیقین به شک معناش این میشه لا تنقض الیقین مطلقا فی عموم الموارد، چه مقرون به علم اجمالی باشه شبهه، چه مقرون به علم اجمالی نباشه. اما جمله ذیل این قوت رو نداره. چرا؟ اونجا بل اضرابیه است، بل انقضه به یقین آخر. بله بله، امر در اینجا و این امر عموم و اطلاقی درش نیست، دلالت بر اطلاق نمی کنه. چرا؟ ایشون میخوان این معنا رو بفرماین که اولا خود امر به نفسه دلالت بر عموم نمی کنه، خود نه، مگر اینکه ما از جهات دیگر استفاده کنیم عموم رو. از امر اطلاق بیشتر استفاده میشه. اگر یک امری داشته باشیم ما برای اینکه عموم ازش استفاده کنیم، چون عموم با ادات عموم باید استفاده بشه، خود امر افعل که از ادات عموم نیست، ما از این که قرینه ای نباشد که بشکده این ظهور رو عموم استفاده می کنیم، بعد بریم سراغش. اما اطلاق در امر منعقد میشه، یعنی اگر شما آمدید، مولا آمد گفت سله، این سله اطلاق داره، همه افراد صلات رو میگیره. برای اینکه این اطلاق رو جلوش رو بگیریم، باید در مقدماتش خدشه کنیم، کاری که مرحوم آخوند کرده. مرحوم آخوند میخواد بفرماید در این ذیل که شما دارید بل انقضه به یقین آخر، این در مقام بیان نیست از این جهت، یعنی نمیخواد بگه بلکه نقض کن یقین سابق خودت را به هر یقینی که پیدا کردی، چه یقین تفصیلی باشه چه یقین اجمالی، این در مقام بیان این جهت نیست. حالا اجازه فرمایید، این در مقام بیان این جهت نیست. چرا در مقام بیان این جهت نیست؟ اگر ما بخوایم این رو عرضه کنیم که کمک به مرحوم آخوند بکنیم در اینجا، چون عموم ایشون میفرمایند ذیل نداره برخلاف صدر که در سیاق نفی واقع شده، این درسته، این درسته، اینجا دلالت بر عموم به نفسه به ذاته نداره، دلالت بر عمومش رو خارجن باید استفاده کنیم ولو از ناحیه عدم قرینه. اما اطلاق در امر هست، وقتی میگه سله اطلاق داره، هر امری اطلاق داره. آخوند برای اینکه این اطلاق رو خراب بکنه، آمده روی این تکه کرده، اطلاق شمول میرسانه اما شمول به دلالت عقله، به خلاف عموم. عموم شمول ازش استفاده میشه اما به دلالت وضع. شما در لفظ باید ادات عموم داشته باشید تا عموم استفاده کنید، اما نسبت به اطلاق ادات عموم نمیخوایم دیگه، اونجا قرینه عقلیه میخوایم. قرینه عقلیه رو میگن مقدمات حکمته. یکی از اساسی ترین مقدمه ها در این مقدمات حکمت عبارت از این است که کون المتکلم فی مقام بیان نسبت به اون مقصودی که شما در اون مقصود بخواید اطلاق به اصطلاح منعقد کنید، باید در مقام بیان باشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید اینجا شارع در مقام بیان اطلاق، در مقام بیان این جهت نیست که بل انقضه به یقین آخر، نقض با یقین بکن و نقض با شک بکن، این اطلاق رو نمیخواد بگه، در مقام بیان نیست. چرا در مقام بیان نیست؟ اینجا ما یک ضمیمه ای از همون بچه اول رو باید بیاییم اضافه کنیم به کلام آخوند، یعنی این که مرحوم آقای آخوند بفرماید این اطلاق در اینجا منعقد نمیشه چون مقدمات حکمت جاری نیست، عدم و کونهی فی مقام البیان در این جهت. پس این جمله‌ای که میگه بل انقضه به یقین آخر در مقام بیان چیه؟ اینجا عرض کردم از وجه اول آخوند کمک میگیریم. آخوند میخواد بفرماید بل انقضه به یقین آخر در مقام بیان همون حکم عقلی، همون ارشاد، همین که امر مبرم محکم جز با امر مبرم و محکم شکسته نمیشه. این ولذا این وجه هم یک وجه، وجه سوم در حاشیه رسائل. اما بین این وجوه ثلاثه که از مرحوم آخوند گفتیم کفایه الان ما داریم میگیم، بین این وجوه ثلاثه اونی که حسابیه وجه اوله، وجه دوم که وجه تسلمی شد که مرحوم آقای آخوند میگه روایات که ذیل نداره تمسک بکنیم، این اصلا کاش تو کفایه نبود، این مناسب شأن آخوندم نبود این وجه اصلا. وجه سوم هم ولو در کفایه نیاورده، در حاشیه رسائل آورده، شاید هم نظر مبارکشون این بودی که وجه اول کافی از این وجه. بله؟ بله 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 حالا بله. ولذا چون این وجه سوم وجه اول مکفی از این وجه سوم، ما وجه اول رو که گفتیم دیگه نیاز به این وجه سوم نداریم، ولذا این سه تا وجه رو مرحوم آخوند دارن. توی اینا وجه حسابی که ما درگیرش میشیم و باش گیر داریم وجه اوله، وجه اولی که نفی مناقضه میکند در کلام شیخ، و عمده مطلبی هم که در وجه اول داره اینو داشته باشید، چون بعدن دنبال میشه این مطلب در کلمات اعلام. این نکته هست که یک حکم عقل، این قویه حرف آخون، عقل حکم داره، با نقین یقص نقض میشه، این رو عقل حکم داره، پس ارشاد به حکم عقل، حکم شرع نیست. این یکی. دوم این که این یقین دوم باید دقیق بخوره به اون نقطه اصابه یقین اول و اینجا نمیخوره، چون این اجمال داره او تعیینه و اجمال و تعیین با هم یکی نیست. این مهمه در کلام آخوند هست که نفی میکنه کلام شیخ رو. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.